9 بامداد به این بخش خبری رادیو فردا خوش آمدید. گفتگوهای هسته‌ای ایران و غرب از امروز در ژنو آغاز می شود. معاون رئیس جمهوری آمریکا تلفنی با نخست وزیر عراق گفتگو کرد. روسیه از طرح یک بیانیه در محکومیت رژیم سوریه در شورای امنیت جلوگیری کرد. با عرض سلام. در حالی که قرار است مذاکرات هسته‌ای ایران و غرب از امروز در ژنو اثر گرفته شود، خبرگزاری رویترز گزارش داد که یکی از موضوعات مورد اختلاف بین دو طرف مسئله تحقیقات ایران بر روی نسل جدید سانتریفیوژ هاست. رویترز به نقل از دیپلمات ها نوشته است که این مسئله دلیل اصلی متوقف شدن دور پیشین مذاکرات بود و احتمالاً در گفتگوهای روز پنجشنبه به بحث گذاشته خواهد شد. در مذاکرات امروز قرار است عباس عراقچی، معاون وزیر امور خارجه ایران، وندی شرمن، معاون وزیر امور خارجه آمریکا و اولگا شمیت، معاون کاترین اشتون درباره جزئیات اجرای توافقنامه ژنو گفتگو کنند. جو بایدن، معاون رئیس جمهوری آمریکا، روز چهارشنبه برای دومین بار طی یک هفته تلفنی با نوری مالکی، نخست وزیر عراق، گفتگو کرد. به گفته کاخ سفید، آقای بایدن در این تماس ضمن اعلام حمایت آمریکا از تلاش‌های بغداد برای بازپسگیری فلوجی از شبه نظامیان مرتبط با القاعده خواستار ادامه گفتگوهای دولت عراق با عشایر و رهبران محلی شده است. بنا به گزارش‌ها، روسیه بار دیگر مانع از محکوم کردن حکومت سوریه در شورای امنیت سازمان ملل متحد شد. به گزارش رویترز، در پیشنویسی که بریتانیا تهیه و پیشنهاد کرده بود، حملات هوایی ارتش سوریه به شهر حلب محکوم شده بود، اما به گفته یک دیپلمات روسیه با تغییر عبارات این پیشنویس هر گونه اشاره آن به رویدادهای حلب را حذف کرد. به گفته بریتانیا، بمباران‌های حلب طی یک ماه گذشته بیش از 700 کشته و 3000 زخمی بر جای گذاشته است. کمیسیون اروپا روز چهارشنبه با انتشار بیانیه‌ای رویدادهای اخیر در ترکیه را مایه نگرانی خواند و خواستار تحقیقاتی شفاف و بی‌طرفانه درباره موضوع اختلاس در این کشور شد. در این بیانیه از مقام‌های ترکیه خواسته شده است که در روند رسیدگی به تخلف‌های احتمالی تمام اقدامات لازم را برای اطمینان از بی‌طرفی و عدم تبعیض به کار گیرند. وزارت کشور ترکیه شامگاه چهارشنبه 15 تن از رؤسای پلیس استان‌ها را از کار برکنار کرد. شورشیان سوریه می‌گویند مقر نیروهای مرتبط با القاعده را در شهر حلب تصرف کردند. از روز جمعه گذشته نبردهای سنگینی میان شورشیان غیر سلفی سوریه متشکل از طیف‌های گوناگون و عوامل مرتبط با القاعده در چند شهر سوریه در گرفته است. در این نبردها بیش از 270 نفر تا به حال کشته شدند. به گزارش دیدبان حقوق بشر سوریه، شورشیان بیمارستانی را در محله قادی اسکر حلب که از چند ماه پیش به مقر سلفی ها تبدیل شده بود تصرف کرده و ده ها اسیر و گروگان سلفی را آزاد کردند. روز چهارشنبه صدها تن از دوستداران الویس پریسلی، خواننده راک آمریکایی، در 79مین سال روز تولد او در مقابل خانه‌اش در شهر ممفیس آمریکا شرکت کردند. الویس پریسلی در سن 42 سالگی در سال 1977 میلادی به علت ایست قلبی در خانه‌اش درگذشت. این بود بخش خبری این ساعت رادیو فردا. در اینجا موقع پخش شماره دیگری از ویژه برنامه‌های مربوط به قربانیان سال 88 میرسه که مسیح علی نجات تهیه و اجرا کرده.
قربانیان 88 حکایت کسانی است که در جریان اعتراض به نتیجه یک انتخابات جانشان را از دست دادند. حکایت انسانهایی که پس از دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران در خرداد 1388 زندگیشان تمام شد. داستان شهروندانی که با شلیک مستقیم گلوله در راهپیمایی‌های اعتراضی، ضرب و شتم در خیابان یا زندان، استنشاق گاز اشک‌آور، رد شدن خودروی نیروی انتظامی از روی بدنشان، پرتاب شدن از بالای پل عابر پیاده و شیوه های خشونت آمیز دیگری کشته شدند. با مرگ هر یک نفر، زندگی یک یا چند خانواده دچار بحران و ناامنی شد. با گذشت یک دوره انتخاباتی از حوادث خونبار 88 با من مسیح علی نژاد همراه شوید تا در هر برنامه مستند قربانیان 88 پرونده یکی از کشته شدگان را مرور کنیم. چشم‌های سیاه کودک توی صورتش برق می‌زند. سرگردان و کنجکاو در میان جمعیت چشم می‌گرداند که ناگهان لنزهای بزرگ دوربین عکاسی را روبروی خودش می‌بیند. کودک همزمان هم به مادرش نگاه می‌کند و هم به صدای کسی گوش می‌سپارد که از او می‌خواهد قاب عکس توی دست‌هایش را به سمت دوربین بالا ببرد. نگاه رضایت بخش مادرش را که می‌بیند، سر به سمت عکاس برمی‌گرداند. حالا هم چشم‌های سیاه دخترک به دوربین عکاسی خیره شدند و هم چشم‌های جوانی که دختر خردسال قاب عکسش را به آغوش کشیده است. اینجا مهدیه تهران است. صدای قرآن از بلندگویی که در بخش زنانه نصب شده فضا را پر کرده است. سپس سخنران اعلام می‌کند که این مراسم برای گرامی داشت یاد بسیجیانی برگزار شده است که در حوادث و درگیری‌های پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 شهید شدند. عکس دخترک با قاب عکسی که او در آغوش کشیده بود بر صفحه نخست خبرگزاری فارس می‌نشیند و سپس اعلام می‌شود که داوود صدری، جوان 26 ساله ایرانی، یکی از بسیجیانی بود که در حوادث پس از انتخابات توسط به گفته آنها فتنه‌گران به شهادت رسیده است. اما داوود صدری که بود و خانواده‌اش چگونه در مراسم مهدیه تهران حضور پیدا کردند؟
اون دختر خودم بود که عکس داییش دستش بود، عکس گرفتن. از طرف بسیج زنگ زدن، گفتن یه مراسمی گرفتیم تو مهدیه تهران، شما هم بیاین. دیگه ما هم رفتیم.
مگه برادرتون بسیج بود؟ از
نه،
داوود بسیج بوده.
نه، ما کلا خانواده‌تون جزو بسیج نیست.
این صدای خواهر داوود صدری است که بیش از این مایل به شرح روزهای رفته نبود. برادرش داوود کارمندی بود که گاهی به همراه پدرش که بازنشسته ارتش است کار آزاد می کرد. اما انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری ایران مسیر زندگی آنها را نیز عوض کرد. غروب روز 25 خرداد سال 88 آغاز روزهای بحرانی و نگرانی این خانواده است. داوود دیر کرده و پدر او که می داند بعد از شب انتخابات خیابانهای تهران به محل تجمع و اعتراضات مردم بدل شده، نگران است. او گوشی تلفن را بر می دارد و سراغ داوود را از خود او می گیرد.
روز 25 که این چون دفترشون توی اول یوسف آباده، این میره اونجا ساعت 5:30 یوسف آباد در میاد، میاد به سمت آزادی. ساعت 6:30 من خودم زنگ زدم گفتم بابا کجایی، ما ناراحتیم فلانی. گفتش که بابا هیچ خبری نیست، ما تو اتوبوس بودیم پیاده کردن، یعنی پیاده کردن راه نبود که بریم، پیاده داریم میام نزدیک آزادی هم دارم میام.
مردمی که توی پیاده روها ایستادند نمادهای سبزشان را یکی یکی رو میکنند. رفته رفته به شمار این مردم در پیاده روها اضافه میشود. پیاده رو ظرفیت این همه جمعیت را ندارد. حالا دیگر هیچ ماشینی توی خیابان نیست. خیابان آزادی کاملا زیر پای معترضان است. نیروهای مسلح روی بام ساختمان‌های پایگاه بسیجی که در آن نزدیکی قرار دارد با سلاح‌های آماده به شلیک قدم می‌زنند و با شنیدن شعارهای مردم خشمگین می‌شوند. آنها ابتدا چند تیر هوایی و سپس به گفته شاهدان عینی به سمت جمعیت شلیک می‌کنند. جوان‌های زیادی دست‌هایشان را بالا بردند و از نیروهای مسلح روی پشت بام با موبایل‌هایشان فیلم می‌گیرند. جمعیت زیادی هم راه برای فرار می جوید. در این میان ناگهان جوانی نقش زمین می شود و سپس خون روی کف سیمانی خیابان شره می کند. او داوود صدری است که حالا پاسخ تلفن های پدرش را نمی دهد. مردم دور او حلقه زدند و دنبال راهی برای بند آمدن خون از محلی که گلوله خورده است می‌گردند. جمعیت همچنان دور داوود می‌چرخد.
تیر به قلب او خورده، از پهلو بیرون آمده و دست سمت چپ او را نیز شکافته است. مردم جوان تیر خورده را روی دستهای خود بالا میبرند و مقصد بعدی بیمارستان است. گوشی تلفن داوود دوباره زنگ میخورد. دل توی دل پدرش نیست تا اینکه سرانجام کسی گوشی را بر میدارد. صدای داوود نیست، اما پشت خط کسی به پدر داوود میگوید هرچه سریعتر خودش را به بیمارستان رسول اکرم برساند. پدر با دلهوره رو به همسرش میکند و دقایقی بعد هر دو خانه را به مقصد بیمارستان ترک میکنند.
تو بیمارستان که ما رفتیم، من دست خانم رو گرفتم، دوتایی درم در را نمیدادم. در اولی رو من به زور وارد شدم. به در دوم که رسیدیم دیدیم نه، 4-5 نفر جلو بستن، گفتن هیچ حق نداره بره، نمیذارم بریم. اطلاعاتی بودم ولی بعد برگشتم دیگه اینا رو پیدا نکردم. بعد که رفتم بالا گوشیشو دادن بهم، بعدم گفتم چه جوری شد رفتم اتاق عمل، یک گفت آقا جون بردم پایین. گفتم کدوم بخش؟ گفت دیگه از بخش گذشته بود، رفت سرخونه.
نهادهای امنیتی در 30 خرداد 88 خودشان پیکر داوود صدری را به خاک می‌سپارند و به خانواده او نیز اجازه می‌دهند که صورت فرزندشان را در لحظه خاکسپاری برای آخرین بار ببینند. مادر داوود می‌گوید آنگونه که دلش می‌خواست نتوانست فرزندش را در آغوش بکشد. او در گوشه‌ای از خانه مویه می‌کند. زنگ در به صدا در می‌آید و حالا چند نفر در مقابل زنی که سراسر سیاه پوشیده ایستادند و می‌گویند از بنیاد شهید آمدند تا برای داوود کارت شهید صادر کنند. مادر برافروخته نگاهشان میکند و میگوید من قاتل فرزندم را میخواهم، نه کارت شهید. بگویید چرا مردم را بازی دادند، گفته بودند بیایید رأی بدهید، پس چرا جگرگوشه های ما را کشتند؟ خبرگزاری فارس و روزنامه کیهان عکس ها و خبرهایی از این پدر و مادر منتشر کرده و سپس نام داوود صدری را به عنوان یکی از بسیجیانی که در حوادث انتخابات 88 کشته شده است در این اخبار ثبت میکنند. پدر داوود اما در گفتگویی که آن روزها با او انجام دادم شرح می‌دهد که خانواده‌اش به بنیاد شهید و مسئولان دولتی حرف‌های دیگری گفته بودند که هیچگاه این سخنان در رسانه‌های داخلی منتشر نشده است.
من به آقای براسلو عثمان سیاسی استاندار گفتم، گفتم آقا جان جواب این که آقا رأی من کو باید گلوله باشه؟ بنیاد شهید هم من پرسیدن، گفتش آقا باید افتخار کنی بسیجی باشه. گفتم چیزی که نبوده من چرا بگم؟ بچه من از روز اول من گفتم بچه من یک کارمند شرکت خصوصی بوده، حالا چیزایی که کردم مثلا جز شهدای اعلام کردن، یک کارتی هم به من دادن. گفتم خب این کارت چه درد من میخوره؟ آقا ما این کارت میشه برای من بچه؟ حالا اینا میخوام با یک کارت مثلا منو چی بگم دیگه؟
این اعتراض ها به گوش مسئولان میرسد، اما آنها همچنان حرف خودشان را تکرار میکنند.
برای مقابله با کودتای 88 به شهادت رسیدند شهدایی همچون حسین غلام کبیری، بهمن جنابی، عباس دیسناد، داوود سبزی.
حتی بسیجی معرفی کردن داوود صدری توسط حمید رسایی نماینده مجلس نیز دلیلی برای پاسخگوی دستگاه قضایی ایران به شکایت این خانواده نشد. پدرش از رفت و آمدهای مکررش به دستگاه قضایی ایران گلایه میکند.
مرتضوی اون موقع دادستان کل بود، رفتیم دفترش، رفتیم به اصطلاح راه ندادن، نمیدونم یه احترامی میکردن، به همه توهین میکردن، یه جوری بود که اصلا اونجا دفتر اون رفتن و یکم دادگاه انقلاب به قدری بی احترامی میکردن که حساب نداره. مثلا تو دادسرا این کارو نکردن، تو دادسرای کیفری این کارو نکردن، تو جنایی این کارو نکردن. تو دادسرای جنایی میرفتیم، خب همه مشکلمون رو میگفتیم، یا گوش میداد یا گوش نمیداد، به هر حال دیگه توهین نمیکردن. ولی خب اونجا تو دادگاه انقلاب توهین میکنن، بی دادگاه نمیشه گفت دادگاه.
خانواده داوود صدری میگویند زور آنها به دستگاه قضایی ایران نرسید و آخرین پاسخ این بود که فرزندشان توسط لباس شخصی ها کشته شد. این را بازپرس پرونده به آنها گفته است. پرونده‌ای که همچنان در دستگاه قضایی ایران باز است، اما تاکنون بی فرجام.
رادیو فردا گوش میکنید.